بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، 14 فروردین 97.
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربه نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن على عدوهم اجمعين من اللعن الى قيام يوم الدين. بحث سر روایت ابوالجاروف بود. مرحوم آقای صدر به تناسب بحث شبه غیر محصوره فرموده بودن در شبه غیر محصوره اجرای اصل در اطراف علم اجمالی محظوری نداره، چون محظور ارتکاز مناقضه‌ای بود که بین حکم ظاهری و حکم واقعی عرف احساس میکرد و در موارد شبه غیر محصوره چنین ارتکاز مناقضه‌ای نیست. ایشون به عنوان دلیل بر این مطلب، شاهد این مطلب، روایت ابوالجارود رو ذکر میکردن. البته روایت ابوالجارود رو شاید از جهت سندی ناتمام میدونستن، به عنوان معید این رو ذکر میکردن. ما به تناسب بحث سند روایت ابوالجارود رو مطرح کردیم. قرائنی که بر وساقت و عدم وساقت ابوالجارود در کتاب مرحوم آقای خویی هست رو بررسی کردیم. یه سری قرائنی که ایشون ذکر نکرده رو حالا بررسی میکنیم، بعد جمع‌بندی کل این بحث رو ارائه میدیم. خب یکی از قرائنی که بر وساقت ابوالجارود ممکنه ذکر بشه عبارت ابن قزایری هست. در رجال ابن قزایری داره که اصحابنا خلاصه یکرهون ما روا و محمد ابن، ترجمه ابن ابوالجارود میگه اصحابنا یکرهون ما روا و محمد ابن سنان عنه و حالا اون ادامه عبارت چران یادم نیست. خلاصه اون و چی؟ و یعتمدون، همین کلمه دنبال همین بود، و یعتمدون ما رواه و محمد ابن بکر الارحبی ارحبی اون تو ذهنم هست، ارجنی هست، ارجنی. ولی حالا به نظرم محمد ابن بکر ارحبیه، حالا که تو ذهنم، حالا همون محمد ابن بکری که عرض کنم خدمت شما. به این تقریب که کردنه از این عبارت استفاده میشه که مشکلی در خود ابوالجارود نیست. روایت هایی که خارجن از ابوالجارود نقل شده عمدتاً از طریق کهنه این دوتا راوی بوده، محمد ابن بکر و محمد ابن سنان. میگه نقل محمد ابن سنان رو اصحاب اعتماد نمی کردن، نقل محمد ابن بکر رو اعتماد می کردن، کردن محمد ابن بکر رو ثقه می دونستن و محمد ابن سنان رو ثقه نمی دونستن. که انه مفروغنن اینه که خودش ثقه است. اگر اشکالی هست، اشکال در راویش محمد ابن سنان هست. خب این استدلال، این استدلال رو من با حاج آقا صحبت میکردم، حاج آقا فرمودن نه، این استدلال تام نیست. فرمودن که معلوم نیست مراد از این عبارت این باشه که ما رواه و محمد ابن سنان، یعنی روایتی که محمد ابن سنان نقل کرده اون روایت قبول نیست، روایتی که محمد بکر نقل کرده قبوله. بلکه ممکنه مراد این باشه در این که این مطلب رو ابوالجارود گفته، در اینکه ابوالجارود اصلا این مطلب رو روایت کرده یا روایت نکرده، اگه محمد بن سنان نقل کنه اینو قبول ندارن، میگن محمد بن سنان اعتبار نداره، پس اصلا ثابت نیست محمد بن ابوالجارود این مطلب رو گفته. نه اینکه قول معصوم رو، به قول معصوم کار نداره، به نقل کردن ابوالجارود و نقل نکردن ابوالجارود رب داره. حالا من برای اینکه مطلب یه مقداری واضح تر بشه یه بحث دیگه ای رو هم اشاره بکنم. تو بحث اصحاب اجماع یک عبارتی مرحوم کشی در رجالش آورده که بحث اصلی در اصحاب اجماع در تفسیر این عبارت هست، که عرض کنم خدمت شما، خود قد اجمعت الاصابه علی، در مورد اصحاب اجماع اصابه اجماع کردن بر یک سری امور، من جمله علی تصحیح ما یصف عن هؤلاء، تصحیح ما یصف عن هؤلاء. خب مشهور عبارت رو اینجور معنا کردن، گفتن که طایفه امامیه اجماع کردن بر این که اگر روایتی تا این جماعت تا اصحاب اجماع صحیح باشه، ثابت بشه که اصحاب اجماع این روایت رو روایت کردن، دیگه این روایت صحیح تلقی میشه و به ما بعدش نگاه نمیشه. بنابراین اگر ما بعدش ضعیف هم باشه، مرسل هم باشه، مجهول الحال هم باشه، هر چی باشه دیگه به اون کاری نداره. حاج بابا اینجا این بحث رو مطرح میکردن که اینجا ما یصح عن جماعت، مراد از ما چیه؟ چه چیزی هست که ثابت شده است که اینجا، فرض کنید عرض کنم خدمت شما، ابن ابی امیل میگه که حدثنی معاویه ابن عمار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، اون چیزی که مستقیما ابن ابی امیل داره نقل میکنه این که معاویه ابن عمار به من تحدیث کرد این روایت رو هست، با واسطه هم ایشون در واقع این از این هم داره خبر میده که امام صادق هم این مطلب رو فرمودن. البته این مطلب دوم رو با واسطه داره نقل میکنه، یعنی به اعتماد این که معاویه ابن عمار به من این مطلب رو گفته، من نقل میکنم که معاویه ابن عمار گفته که من از امام صادق یه همچی مطلبی رو دریافت کردم، سماع کردم. اینجا مایسه خود ان معاویه ابن عمار چیه؟ اون چیزی که مسلم هست این که معاویه ابن عمار ازش ثابت شده که داره میگه، خبر میده از این که از ابن ابی امیه، از ابن ابی امیه چی تصحیح شده، چی مایسه خود ان ابن ابی امیه چیه؟ تحدیث معاویه نسبت به ابن ابی امیه، یعنی ثابت شده که ابن ابی امیه از تحدیث معاویه نسبت به او خبر داده، تصحیح شده، یعنی واقعا این مطلبی رو که خبر داده مطابق واقع. یه جوری که اینجوری معنا کنیم، یه جوری هست که نه بگیم مراد از مایسهان ابن ابی امیل قول معصومه، ابن ابی امیل داره اخبار میده از قول معصوم علیه السلام، طائفه اجماع کردن که قول معصوم رو که معاویه ابن عمار با واسطه، ابن ابی امیل با واسطه داره نقل میکنه، اون مورد پذیرش هست. این عبارت ظهور در این معنای نقل با واسطه نداره، اگر نگیم ظهور داره در خصوص نقل مستقیم، اون ظهور در بیشتر نداره. بنابراین ظهور عبارت در این هست که عرض کنم خدمت شما، ابن ابی عمر که نه صدوق راستگوه امثال اینا، البته خب یه انقلت و قلته اینجا مطرح هست، مثلا این که گفتن اگر مراد این باشه که ابن ابی عمر راستگو هست، اجماع هست بر راستگوی ابن ابی عمر، خب این اختفاف به اینا نداره، این 18 نفر یا بیشتر این افرادی که به عنوان اصحاب اجماع شناخته شدن، فقط اینها نیستن که اجماعی و الوثاق هستن، افراد دیگه هم هستن که در همین طایفه اینها، مثلا معاصر همین طبقه دوم اصحاب اجماع که عبدالله ابن مسکان و اینها هستن، کسایی مثل معاویه ابن عمار، معاویه ابن وهب، عبدالله ابن سنان، اینجور افراد هستن که مسلمن وثاقتشون مسلمه، اجماعی الوثاقه هستن. بنابراین چرا اینها تخصیص به ذکر دادن که حاج آقا اونجا پاسخ دادند و من حالا وارد اون بحث نمیشم، فقط اجمالش رو عرض بکنم. من یه از جهات دیگه یه مقدار پاسخ خیلی متفاوت به فرمایش حاج آقاست، ولی حاج آقا پاسخ میدادن که اصل اصحاب اجماع، عنوان اصحاب اجماع عنوانی است که آقایون متأخر به اینها دادن، اون چیزی که کشی محط نظرشه تسمیت الفقها، تسمیت الفقها هست، میخواد بگه فقها از اصحاب امام باقر و امام صادق کیان، فقها از اصحاب امام صادق کیان و فقها از اصحاب امام کاظم و امام رضا کیان. اون چیزی که محور اصلیه این اجماع هست اینه که اینا اجماعی الفقه هستن. اون یه بحث ضمنی هست، در ضمن این که میگه اجماع کردن بر علم و تقوا و علم و فضیلت و این که میشه از اینا روایت اخذ کرد و امثال اینها و میشه به فتواهای اینها عمل کرد، تصدیق مایسته رو هم، تصدیق مایسته رو هم آوردن. خب اگر فقیهی قولش بخواد حجت باشه قطعا باید ثقه باشه تا قولش حجت باشه، بنابراین در واقع اجماعی هست که اینها قولشون قابل اعتماد هست و قابل پذیرش هست. بنابراین وقتی مطلب اجماعی بقیه اجماعی الفقه نبودن، مصابت نیست که اجماعی الفقه، پس اون معاویه ابن عمار اونی که مسلمه این که در حج مثلا یک کتابی داشته و کتاب حجش مورد اعتماد بوده، اما اینکه در کل فقه یک فقیهی باشه که بهش مراجعه میکردن فتواهاشو اخذ میکردن امثال اینا، هیچ ثابت نیست. عبدالله ابن وهب، عبدالله ابن سنان، اینا به عنوان مرجع تقلیدهایی که بهشون مراجعه بشه و ازشون اخذ فتوا بشه، این ثابت نیست. بنابراین این به هر حال ازش استفاده نمیشه که تمام روایت هایی که از اصحاب اجماع هستن، اصحاب ما و طایفه امامیه اون روایت ها رو صحیح تلقی میکنن، فقط تنها داله بر وثاقت خود این اصحاب اجماع هست، نه بیشتر. خب در ما نحنفی هم ممکنه مراد این باشه که ابوالجارود صاحب مقاله فاسده، ولی اینکه واقعا این مقالات فاسده چقدر واقع از ابوالجارود باشه، واقعا این مقالات فاسده بشه اثبات کرد که این حرفا رو ابوالجارود زده، نقلیاتی که محمد ابن سنان از او داره اصلا قابل اعتماد نیست که این اصلا نمیتونیم بگیم ابوالجارود اینا رو گفته. بله محمد ابن بکر مطالبی که نقل کرده اینا قابل اعتماده، که این توصیق محمد ابن بکر هست اینش درسته، ولی این که بگیم میخواد این مطلب رو اثبات کنه، نه این عبارت ظاهر نیست. این نکترم زمینه بکنم، اگر این عبارت دال باشه ابوالجارود شبیه اصحاب اجماع باید بشه، شبیه مبنای معروف هست، نه تنها خودش توصیق باید بشه، مشایخشون اصلا شبیه اصحاب اجماع ابوالجارود باید تلقی بشه، چون فرض اینه که منقولاتی که به اصطلاح آدم های سره از ابوالجارود نقل، خصوص لاقل موارد که محمد ابن بکر از موارد محمد ابن بکر رو مواردی که محمد ابن بکر از ابوالجارود نقل میکنه، این موارد رو که نه اصحاب به منزله اصحاب اجماع تلقی میکنه، خیلی مستبعد هست که اصلا عبارت مراد این باشه. اگر شما بگید نه مراد این هست اعتماد نسبی ما رواه، یعنی یعتمدون، یعنی از ناحیه ابوالجارود اون روایت رو قبول میکنن، پذیرش نسبی دیگه، خب این خیلی استغرابش بیشتر میشه. اینکه ما بگیم مراد قول معصوم هست، ولی قول معصوم از اون حیث که ابوالجارود نقل کرده بگیم این اعتبار داره یا اعتبار نداره، دیگه هیچ عبارت ظهور در این معنای نسبی بودن نداره.
اعتماد به چه معنی؟
یعتمدون یعنی به قول محمد بن سنان برای اثبات کلام ابوالجارود اعتماد میکنن، قول محمد ابن بکر رو مثبت قول ابوالجارود و روایت کردن ابوالجارود میدانند، ولی قول محمد ابن سنان رو مثبت این مطلب نمیدانند. اینم مقدمه بر این هست که خب یه سری حرفای ابوالجارود ازش نقل شده، ولی این حرفا رو به اون چیزایی که محمد ابن سنان ازش نقل میکنه اونا اصلا ثابت نیست ابوالجارود نقل کرده باشه، بنابراین ممکنه حالا یه چیزای خوب بد امثال اینها محمد ابن سنان و ابوالجارود نسبت داده باشه. مثلا فرض کنید محمد ابن سنان به ابوالجارود نسبت داده که ابوالجارود دوازده امامیه، اعتقاد به دوازده امام داره، خب اینا مورد پذیرش نیست، ولی محمد ابن بکر هرچی از ابوالجارود نقل میکنه ثابت هست که ابوالجارود این مطالب رو نقل کرده. اینکه این عبارت اثبات این که ناظر به وثاقت ابوالجارود باشه این مشکل. خب این تمام. اما
راضی به این بحثی نیست که ببینیم ابن غزالی یعتمدون رو در چی استعمال کرده، شاید در اون معنای خلافی نم استعمال کرده باشه
که نه نمیشه مشابهش که نداره که
نداره.
نه بحث این که یعتمدونم ما مراد از ما چیه، ما یه موضوع ما رواه و یه چیزی که دقیقا بشه ازش کلمه این مای موصول در کلام ابن غزالی رو تعیین کرد، این قرینیت خاصی کلمه این مای موصول در کلام ابن غزالی نداره که ما دنبال رو باشه. خب پس این هم هیچ. دو تا
منظورم
افتسمان نبود ترکیبی یه اعتمدون ما بیشون
برای
توصیق
مریان اهل اون
رایو
کار
بودنش،
یعنی جایی
دیگه نه اصلا نشیم فراغانی اعتمدون مجاهیل مراسی کنیم یه اعتمدون مجاهیل، یعنی اون مجهول رو سره میدونه، نه به اون کار نداره. یه اعتمدون مجاهیل یعنی اون آدم مجهول رو در نقل بهش اعتماد میکنه، روایتی که اون آدم مجهول داره میاره اون رو میاره. خب حالا این هم پس قرینه نیست. قرینه دیگه ای که اینجا هست بحث روایت ابن ابی عمیر و روایت صفوان ابن یحیی هست. ابن ابی عمیر در یک اعمالی صدوق، اعمالی صدوق یه روایتی هست مجلس 27 حدیث 3، حسین ابن احمد ابن ادریس رحمه الله قال حدثنا ابی عن جعفر ابن محمد ابن مالک قال حدثني محمد ابن حسین ابن زید قال حدثنا ابو احمد محمد بن زياد قال حدثنا زياد بن المنذر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس تا آخر عبارت. خب حالا این روایت البته تمسک به این نقل رو مبناهای ما که جعفر ابن محمد ابن مالک و حسین ابن احمد ابن ادریس رو تصحیح میکنیم میشه چیز کرد. توی این سند حسین ابن احمد ابن ادریس خب توصیح صریح نداره، ولی ما چون از مشایخ صدوق هست و صدوق علیه زیاد روایت میکنه اون رو توصیح میکنه. پدر این حسین ابن احمد احمد ابن ادریس از جدیب ساقط بحثی درش نیست. ابو علی اشعری که مرحوم کلینی معمولا با تعبیر ابو علی اشعری ازش یاد میکنه و جزو بزرگان طایفه و وساقت و چیزش مسلم است و صریحاً کتب رجالی توثیق شده. جعفر ابن محمد ابن مالک خب مورد بحث که خیلی بحث جدی داره، ما جعفر محمد ابن مالک رو توثیق میکنیم و از قدیم مورد بحث بوده که این سره هست یا سره نیست. محمد ابن حسین ابن زید، این محمد ابن حسین ابن ابوالخطابه که اون هم در وثاقتش بحثی نیست. این محمد ابن حسین ابن زید الان یادم رفته تو بعضی جاها اسم این ابوالخطاب یزید ذکر شده، ولی ظاهرن زید درست اینجور که تو ذهنم هست. علی تقدیر این محمد ابن حسین، محمد ابن حسین ابوالخطاب بحثی نیست. ابو احمد محمد ابن زیادم ابن ابی عمیر معروفه، بنابراین از این جهت بگیم این روایت توصیل میشه. خب این مطلب. یکی هم روایت صفوان هست. صفوان تو تفسیر قمی جلد یک صفحه 109 در ذیل سوره آل عمران میگه فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَفَّانِ ابْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ عِمْرَانِ ابْنِ حَيْثَمَ، که ظاهراً عمران ابن میثم هست که این عمران ابن میثم درسته. تو تعویل الآیات هم ابراهیم ابن میثم نقل کرده، صفحه 125 سوره آل عمران. تو خب تو این روایت صفوان یک انقلت و قلت خب در مورد هر دوی اینها هم ابن ابی عمیر هم صفوان دو مرحله بحث هست. یک مرحله بحث این که آیا روایت ابن ابی عمیر از ابوالجارود ثابت صغرویان، مطلب دوم این که آیه کبرویان میشه به روایت ابن ابی عمیر و صفوان از ابوالجارود اعتماد کرد در توثیق یا نمیشه اعتماد کرد. بحث ما با پذیرش اصل این مبناست و اشکال خاص مانحنفی وجود داره که اون اشکال مانحنفی رو باید دنبالا اگه کسی از اول مبنای وثاقت مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان رو قبول نداشته باشه که خب این بحث
از اول
بله بله بحث ابن ابی عمیر و چون شیخ توسه حالا اونو بعد توضیح میدم. خب در مورد این دوره و این دو نقل، البته یه نکته کلن عرض بکنم، روایت ابن ابی عمیر و صفوان از جهت طبقه از ابوالجارود هیچ مشکلی نداره. محمد ابن سنان که معاصر ابن ابی عمیر و صفوان هست راوی عمده ابوالجارود، ابوالجارود طبقهش طبقه یه خیلی کاملا میخوره ابن ابی عمیر ازشون روایت کنن، مشکل این نیست. مشکل اینه که هیچ جای دیگه این روایت اینا روایتشون منحصره. چی؟ بله بله اون کسی هست، اون کسی هست، این زیاد ابن المنذره. عرض کنم خدمت شما مشکل قضیه این هست که روایت ابن ابی عمیر از ابوالجارود و همچنین روایت صفوان از ابوالجارود منحصر است در همین یک روایت. و حالا این اشکال عامه که این دوتا دارن در خصوص روایت صفوان یه سری اشکالات خاص دیگه هم وجود داره. اون اشکالاتی که مربوط به تفسیر قمی هست که مثلا تفسیر قمی آیا مورد اعتماد هست مورد اعتماد نیست، چون تفسیر قمی بحثای وجود داره که در صلاحیت استناد کردن به او مشکل ایجاد میکنه یا ایجاد نمیکنه، چون حاج آقای مطلبی رو اشاره میفرمودن که با مقایسه منقولات تفسیر قمی با مطالبی که در تأویل الآیات از تفسیر قمی نقل کرده، قبل از این من در تفسیر قمی نکته را عرض بکنم، تفسیر قمی چند مرحله بحث هست که قبلا هم به مرحله بحثش قبل از تعطیل اشاره کردم. یک بحث اینه که آیا این کتاب مال علی ابن ابراهیم هست، گفتیم نه این مال علی ابن ابراهیم نیست، این کتاب مال علی ابن حاتم غزوینی، ظاهرا که محور اصلیش منقولات علی ابن ابراهیمه. نکته دوم این که حالا اون منقولاتی که صریحا علی ابن ابراهیمه، آیا اون منقولات معتبر هست یا معتبر نیست؟ حاج آقا اینجا اشکال داشتن، می‌فرمودن که مقایسه منقولاتی که از علی ابن ابراهیم در این تفسیر آمده با منقولاتی که از علی ابن ابراهیم در تعبیر الآیات وارد شده، تفاوت جدی متنی و سندی بین این دوتا وجود داره، تفاوت هایی که پیداست که این هر دو اینها معتبر نیستن. بعد منقولاتی که در تأویل الآیات هست اون منقولات رو با مقایسه با اسناد شناخته شده علی ابن ابراهیم و جاهای دیگه اعتبار اونا رو ثابت کردن، بنابراین تفاوت بیان بین منقولات تأویل الآیات و منقولات تفسیر موجود از علی ابن ابراهیم باعث شده که ما تفسیر علی ابن ابراهیم رو قابل اعتماد ندونیم. البته آجوان می فرمودن این که میگم قابل اعتماد نیست نه این که مطلقا قابل اعتماد نیست، یک اعتبار نسبی براش قائل هستن، به تعبیر من اعتبار متوسط. در جایی که نقلیات تفسیر علی ابن ابراهیم از علی ابن ابراهیم غریب نباشه و با نقلیات دیگه معارض نباشه، اون نقلیات پذیرفتنیه.
یعنی جای دیگه باشه؟
نه که جای دیگه باشه، معارض نباشه. گاهی اوقات خود این نقل جای دیگه نیست ولی مشابه اون سند جای دیگه هست، مشابه این سند نه مشابه این متن. نه یه موقعی هست فرض کنید هیچ اصلا غریبه، کلا هیچ سابقه نداره امثالی، اینها نمیشه اعتماد کرد. ما در جای خودش این رو مفصل لمحی صحبت کردیم که مبنای این اعتبار متوسط چیه، اجمالش رو الان عرض کنم وارد تفصیلش نمیشم. اون اینه که ما از تفاوت‌های بیانی که بین تفسیر علی ابن ابراهیم از علی نقلیات تفسیر موجود از علی ابن ابراهیم و نقلیات تأویل الآیات کشف کردیم، علم اجمالی به وقوع خطا در تفسیر علی ابن ابراهیم پیدا می‌کنیم، ولی این علم اجمالی منحل میشه به علم اجمالی در یک دایره کوچکتر، علم اجمالی در دایره روایت های معارض یا غریب، در نتیجه در بین این دایره ما اصالت و صحه، اصالت عدم و خطا رو ما میتوانیم جاری کنیم. این اجمال اون بحثه. بنابراین ما عرض کنم مشکل از این جهت این اشکال وجود داره که ما در تفسیر منقولات تفسیر علی ابن ابراهیم چه غریب هست نمیتوانیم اعتماد کنیم، چون من جمله همین روایت صفوان ابن یحیی از ابوالجارود چون جای دیگه ای وارد نشده با غریبه مشکله بتونیم اعتماد کنیم. ولی این اشکال به نظر میرسه که وارد نیست در مورد ما نحنفی، چون درست تفسیر قمی قابل اعتماد نیست، ولی این نقل تعبیر الایات هم آمده. ما به اعتماد تفسیر قمی به این نقل چیز نمی کنیم. در تعبیر الایات هم همینجور نقل کرده که صفوان بن یحیی از ابوالجارود وارد شده. سند نه همین روایت، همین روایت اصلا خود همین روایت که هست، نه تنها اگر فقط تفسیر قمی بود تعبیر الایات نقل نکرده بود ما میگفتیم اون قابل اعتماد نیست و ممکنه اشتباهی رخ داده باشه و اطراف علم اجمالی به اشتباه است و قابل اعتماد نیست، ولی چون در تعبیر الایات آمده از این جهت مشکلی نیست. ولی یک مشکل، یک بحث خاصی داره که من بعدا در مورد بحث دوباره برمیگردم در مورد صحبت میکنم. اما در مورد روایت ابن ابی عمیر، روایت ابن ابی عمیر عرض کردم روایت ابن ابی عمیر از زیاد ابن منذر منحصر است در همین روایتی که در اعمالی صدوق هست و این احتمال جدیه که اینجا اشتباهی رخ داده باشه. توضیح و ذالک اینه که من این احتمال رو میدم که اینجا محمد ابن عبارت این بود محمد ابن حسین ابن زید قال حدثنا ابو احمد محمد ابن زیاد قال حدثنا زیاد ابن منذر عن سعید ابن جبیر. احتمال میدم این محمد ابو احمد محمد ابن زیاد در اصل محمد ابن سنان بوده. کلمه سنان و زیاد که در نگارش به هم دیگه شبیه هستند به هم تبدیل شدن، شده محمد ابن زیاد. بعد محمد ابن زیاد کنیه ابو احمد، محمد ابن زیادی که تو این طبقه هست ابن ابی عمیره که مکنای به ابو احمد هست، کنیه ابو احمد هم بعد به تصور این که این همین ابن ابی عمیره افزوده شده. شاهد این مطلب حالا غیر از این که محمد ابن سنان راوی عمده زیاد ابن منذره که فراوان روایت میکنه، دو تا سند خیلی شبیه همین وارد شده که به جای محمد ابن زیاد درش محمد ابن سنان وارد شده. یکیش به خصوص خیلی شبیه این روایته.
متنن؟
نه نه سندن. حالا میگم سند روایت ما این بود حسین ابن احمد ابن ادریس رحمه الله قال حدثنا ابی عن جعفر ابن محمد ابن مالک قال حدثنا محمد ابن حسین ابن زید قال حدثنا ابو احمد محمد ابن زیاد قال حدثنا زیاد ابن المنذر عن سعید ابن الجبیر عن ابن عباس. اینو داشته باشید. یه روایت دیگه ای وارد شده در معانی الاخبار که از جعفر ابن محمد ابن مالکش تا سعید ابن جبیر این همین روایته سندن، فقط به جای محمد ابن زیادش محمد ابن سنان هست. و جالب اینجاست بعد تعبیراتی که اینجا وارد شده اون تعبیراتش هم خیلی مشابه. من میخونم جعفر ابن محمد ابن مالک معانی الاخبار صفحه 103 رقم 2، این جعفر ابن محمد ابن مالک الفزاری قال حدثنا محمد ابن حسین ابن یزید الغویات قال حدثنا محمد ابن سنان قال حدثنا زیاد ابن المنذر عن سعید ابن جبیر عن عایشه. نکته ای که تو این نقل وجود داره اون نکته این هست که محمد ابن حسین، حالا اون یزید و زیاد یکی اینه تصیف دیگری هست و اینها، محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب معمولا به عنوان محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب ازشون یاد میشه، ولی اینجا با نام جدی که زید یا یزیده ذکر شده که این یه حالت خاص داره که کمتر از محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب با این تعبیر نقل شده. دقیقا هم اینجا هم راویش همینه، هم اینه که این یک روایت. روایت دیگه نقلی هست در کنز الفوائد جلد 2 صفحه 56، اون از محمد ابن حسین تا آخرش مثل همه، اون نقلش اینه: محمد ابن جعفر حدثنا محمد ابن حسین حدثنا محمد ابن سنان حدثنا زیاد ابن المنذر حدثنی سعید ابن جبیر عن ابن عباس. نکته تا ابن عباس، حالا یکی عن عایشه بود نقل محل الاخبار، این تا ابن عباسش هم یکی هست. تعبیرشون از ابوالجارود هم تو همین از زیاد ابن المنذره، کنز الفوائد جلد 2 صفحه 56. یه مقداری مشکل به نظر میرسه در این جور مواردی که سندی که از جهت قواعد تحریف و تصحیف کاملا بتوانه سند مورد بحث ما محرف او باشه، بتوانیم در اینجا اعتماد کنیم به این نقل. این بحث یک مکملی داره که با اون بحث صفان اینو بعد از این بحث مرحله دوم بهش میپردازیم. مرحله دوم بحث ما این هست که اصلا آیا حالا اگر پذیرفتیم سغرویان که روایت ابن ابی عمیر از ابوالجارود و روایت صفان از ابوالجارود، آیا میتوانیم به روایت ابن ابی عمیر و صفان در اثبات وثاقت ابوالجارود اعتماد کنیم، حتی یعنی با پذیرشون مبنای کلی ابن ابی عمیر صفان، به خاطر مشکل خاصی که اینجا وجود داره که این رو انشاءالله فردا توضیح میدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
یه
نقل داره
جارود،
احتمال
تصدیق اینجا وجود
نداره. ابوالجارود یه روایت دیگه داره، سند دیگه جارود. حالا اونو بعد بحثشو میکنیم. ابوالجارود شما ببینید نسبت عمران ابن میثم اون هیچی نبود. خب حالا اون عرض کنم خدمت شما، اگر روایت ابوالجارود از عمران ابن میثم هم در هیچ جایی وجود نداشته باشه، خود همونم بر غریب بودن اون سند اضافه میکنه و وقت داخل در یه بحثی هست. اون بحثشو من بعدن عرض کردم، اون بحث نیمه کار است، بعدن توضیح داره که بعد در موردش صحبت میکنم. و صلی الله علیه و سلم علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.